مبعوث می کند و می آورد که دژهای گمراهی و دلهای سربسته را می گشاید. در یه حدیث دیگه اینجوری آمده: انما سمی القائم مهدیان. چرا حضرت قائم رو مهدی نامیدن؟ لانه یهدی الی امر قد ضلوا، چون به چیزی رهنمون میشه که به اون مردم تا اون موقع راهنمایی نشده بودن، راه نیافته بودن. همچنین در روایت دیگری دارد که در توصیف اون حضرت میخونیم: یعطف الهوا علی الهدى اذا عطف الهدى علی الهوا. هوس را دنباله رو هدایت میکنه اون حضرت موقعی که مردم هدایت رو پیرو به هوس کردن. به همین جهت هستش که هدایت و راهیابی به صراط مستقیم و راه درست که مقصد اعلای انسانیته، در واقع در جهان در زمان حکومت حضرت مهدی تحقق پیدا میکنه. انشالله که ما اون زمان رو توفیق پیدا کنیم که درک کنیم.
یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن.
دوستان، به پایان برنامه بشارت رسیدیم. در برنامه امروز به مبارزه قاطی امام عصر علیه السلام با مفاسد اجتماعی و نیز فتح سنگرهای گمراهی به عنوان دو مورد از سیاست‌های فرهنگی حکومت مهدوی پرداختیم. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
جمالت آفتاب هر نظر با، جمالت آفتاب هر نظر با، ز خوبی روی خوبت خوبتر با، ز خوبی روی خوبت خوبتر با. همای زلف شاهین شهبرت را، دل شاهان عالم زیر پر با. کسی کو بسته زلفت نباشد، همیشه غرق در خون جگر با، همیشه غرق در خون.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. سفیران.
الذین یوبن رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بی پایان پروردگار سبحان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام دوستان گرامی، شنوندگان عزیز رادیو معارف. سفیران عنوان برنامه است که تقدیم شما بزرگواران میشه با مدت 60 دقیقه و قسمت‌های متعدد و مختلفی که براتون در نظر گرفته شده. موضوع تبلیغ که از مباحث بسیار مهمی است که بیشتر در آستانه مناسبت‌های تبلیغی مورد توجه جدی کارشناسان عزیز هست، به ویژه در رادیو معارف که به هر حال یکی از اهداف ما در این رسانه دینی این هست که کارشناسان عزیز و بزرگوار ما که در حوزه دین با رسانه همراه هستند، علاوه بر این تعامل مثبت و سازنده در امر تبلیغ سنتی دین هم موفق باشند و ما از همین ظرفیت رادیو معارف برای این موضوع هم استفاده کنیم. بدین منظور در خدمت کارشناسان بزرگواری هستیم که در برنامه سفیران مطالب ارزشمندشون رو تقدیم میکنن. اما جناب استاد حسین ملانوری کارشناس حضوری ما هستند که مباحث ارزشمندشون رو برای مخاطبان برنامه در موضوع تبلیغ بیان میکنن. استاد ملانوری، خدمتون سلام میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام عرض میکنیم خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. یک مبحث بسیار مهمی که حضرت علی طی چند برنامه هست دارید بهش میپردازید در خصوص توجه یک مبلغ موفق به مخاطبان خودش هست. دستبندی که حضرت علی داشتید حکایت از این هست که اشراف خوبی به این مبحث با اهمیت دارید و یک مبلغ باید با دقت لازم همه این دستبندی ها رو مورد عنایت خودش قرار بده. بحث مخاطب شناسی برای یک مبلغ و دستبندی هایی که حضرت علی میفرمایید رسید به اینجا که ما بخشی از مخاطبانمون مخاطبان خاص هستن، یعنی یک ویژگی هایی دارن که تعامل مبلغ با اونها میتونه امر تبلیغ رو در حقیقت با توفیق و موفقیت همراهی کنه. در فرصت قبل بخشی از این مخاطبان خاص رو ازشون نام بردیم، حضرت علی راهکارها رو ارائه فرمودید. در این برنامه هم میخواییم به قسمتی دیگر از این مخاطبان خاص بپردازیم. جامعه ما جامعه ایست که جمعیت جوان و نوجوان خوبی داره و حضور این عزیزان در محیط های تبلیغی برای یک مبلغ مایه خیر و برکت هست، چون مبلغ با شوق و اشتیاق و نشاط بیشتری میتونه با اینها تعامل داشته باشه و مطالبش رو ارائه کنه. یک دسته از این عزیزان کودکان و نوجوانان هستن. خب ابتدا از اهمیت حضور اینها در محیط های تبلیغی بفرمایید که این مسئله باید مورد توجه خاص مبلغان عزیز ما باشه. بفرمایید.
کودکان و نوجوانان از دو جهت در تبلیغ مهمن. یکی از این جهت که تأثیر پذیری اونها بسیار بیشتره. این حدیث مشهور هست از نبی مکرم اسلام که العلم فی الصغر کنقش علی الحجر، دانش در کودکی مثل نقشی است که روی سنگه، برای اینکه یاد میگیره و خوب نگه میداره. از جهت دیگر نوجوان و جوان و کودکان مخصوصا میانگین عمرشون بعد از آنی که مکتب ما رو یاد گرفتن بالاتر تا اقشار دیگر. به هر حال امید به زندگی برای نوجوانها و برای کودکان بیشتر تا انسانهای سال خورده. از این جهت کاری که مبلغ انجام میده اثرش فوق‌العاده هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی بیشتره. آقای امام صادق علیه السلام فرمودند که بادروا اولادکم بالحدیث قبل ان یسبقکم الیهم المرجعه، فرمودند که در آموزش حدیث به فرزندانتون پیشی گیرید قبل از اینکه فرقه زاله مرجعه بر شما سبقت بگیرند. به هر حال هر کسی که زودتر اقدام بکنه و مواجه بشه با نوجوان و با کودک، برگ برنده با اوست دیگه، و مبلغ دینی ما باید این قشر خاص رو بیشتر مورد توجه قرار بده. یه داستان خیلی مختصر رو من اینجا عرض بکنم از دوره امام صادق علیه السلام که گویای بحث ماست. ابو جعفر احول به بصره رفت برای اینکه تبلیغ دین رو انجام بده. بعد مدتی برگشت، آقای امام صادق ازش سوال کردن که اتایت البصره، بصره رفتی؟ جواب داد بله رفتم. حضرت فرمودند که کیف رأیت مسارعه الناس فی هذا الامر و دخولهم فی، سرعت گرفتن مردم در امر تشیع و مکتب اهل بیت رو چطور دیدی؟ مردم چطور داخل این مکتب شدن؟ عرض کرد که والله انهم قلیل، اینا خیلی کم اومدن، مثل که مبلغ روش تبلیغ رو خوب بلد نبوده. حضرت فرمود که علیک بالاحداث فانهم اسرع الی کل خیر، تو رفتی دنبال کسایی که سن و سالی ازشون گذشته و اینها عقیده‌ای رو پذیرفتن، بعد دیگه حالا رها نمی‌کنن اون عقیده رو ولو از روی هر چیزی. به سمت احداث برو، نوجوانان، برای اینکه اینها در هر کار خیری سرعتشون بیشتره. خب از این جهت ما باید به نوجوانهایی که تو سن 10 تا 20 سال هستن مخصوصا توجه ویژه بکنیم. قبل از 10 سالگی هم فوق‌العاده مهمه. در سن کودکی بسیار میشه بر روی مخاطبان اثر مثبت دینی گذاشت.
بله. خیلی ممنون. در حقیقت میخواهید بفرمایید با این نکات خوبی که بهش اشاره کردید، حضور نوجوانان و کودکان عزیز در محافل تبلیغی یک فرصت مناسبیه برای یک مبلغ.
یقینا همینطوره، فرصت بسیار بسیار عالی تبلیغی است که همه فرق و ادیان تلاش میکنن در این سن مواجه بشن با مخاطبشون و بر اونها اثر بگذارن.
با برنامه سفیران همراهید از رادیو سراسری معارف.
رهنمود.
این توهماتی که بعضی شایع میکنن که جوانان از دین برگشتن، نمیدونم مردم، این حرفا رو همه رو جنگ روانی بدانید که واقع قضیه هم همین است. اینجور نیست. جوانهای ما دل رو به طرف دین دارن، مشتاق، تشنه حقایق دینه، تشنه حقایق، دلهاشون تشنه است. هر جوان سالم الفطره و سالم الطبیعه اینجوره، مخصوص اینجا هم نیست، در همه دنیا اینجور است. اینجا به همدلله زمینه هم آماده است، تشنن، مشتاقن، باید کام جان اونها رو سیراب کرد، شیرین کرد با حقایق دینی. این نتیجهش رو خواهد بخشید. فردای جامعه ما بهره‌مند خواهد شد از این موهبت ها.
ای بیقرار جان من، ای جان بیقرار، ای بست جان و دیده به توفیق گردگاه،
عزیزان شنونده، خیلی ممنونیم که وقتتون رو به برنامه سفیران اختصاص دادید. گفتگوی ما با کارشناس عزیز برنامه حجت الاسلام و المسلمین حسین ملا نوری در موضوع توجه به مخاطب که یکی از ارکان مهم تبلیغ هست رسید به بیان ویژگی های مخاطبان خاص که یک مبلغ چگونه باید از این ویژگی ها در امر تبلیغ بهره مند بشه. کودکان و نوجوانان قشر محترم و با برکتی هن که حضورشون در محافل تبلیغی میتونه برای یک مبلغ ارزشمند باشه و فرصت مناسبی که باید با مطالب خوبی که آماده کرده اونها رو جذب بکنه و از نظر اعتقادی، از نظر مسائل روز اونها رو تغذیه بکنه تا نیاز به این نباشه که اونها از دیگران مطالبشون رو بگیرن. جوانان جناب استاد مولا نوری یک ویژگی های خاص سنی دارن، یعنی این سن و سال یک پیام های خاصی رو داره در رفتارشون، در بیانشون، در مواجهه با دیگران. مبلغ اگر با اینها آشنا نباشه قطعا نمیتونه موفق باشه. شما در این خصوص هم قطعا مطالب خوبی رو دارید که ما میتونیم بهره مند بشیم، بفرمایید.
در برخورد با جوانها ما یک سری اصول رو باید رعایت کنیم. بحث بسیار مفصله اما چون فرصت بسیار کمه من خیلی فهرستوار عرض میکنم. یکی از اون اصول پذیرش بدون قید و شرط جوان و احترام متقابله. ما جوانها رو همونطور که هستن بپذیریم. ما قبلا عرض کردیم که پیامبر عزیز خدا مردم رو میپذیرفت آنگونه که بودند، نه آنگونه که میخواست. خب اونطور که هست او رو بپذیریم و به اونجایی که خودمان میخوایم او رو ببریم با احترامی که به جوان میگذاریم. نکته دوم ایجاد امنیت روانی است. به هر حال انسان به صورت فطری مخصوصا جوانها امنیت طلب و آرامش خواهند. ما یه فضایی رو ایجاد بکنیم برای جوانها از محبت و آرامش و بدون از سرزنش و تحقیر و توهین که بتونن به راحتی به ما نزدیک بشن، در یک امنیت روانی مشکلاتشون رو مطرح بکنن و جوابشون رو بگیرن. سوم برقراری ارتباط عاطفی است. به هر حال جوان سرشار از عواطف و احساسات و نیاز داره که از ما صمیمیت ببینه، از ما دوستی ببینه و ما رو مهمترین رازدار خودش بشناسه و جذب بشه. نکته چهارم تقویت رفتارهای مثبت جوانانه. جوانهایی که با ما مواجه میشن یا ما با اونها مواجه میشیم ممکنه خطاهایی در زندگی داشته باشن. چقدر خوبه که زمانی که رفتار مثبتی از اینها سر میزنه مبلغ دینی تشویقشون بکنه و از راه تقویت همین فعالیت‌های مثبت، کم کم اونها رو به جای ببره که کارهای منفی رو انجام ندن. نکته پنجم، پرهیز از مقایسه است. همونطور که پدر و مادرها نباید بچه‌هاشون رو با همدیگه مقایسه کنن یا بچه‌های دیگران مقایسه بکنن، مبلغ دین هم نباید جوونا رو با یکدیگر مقایسه بکنه. ببین فلانی چطور شد، تو چطور هستی؟ برای اینکه به هر حال استعدادها متفاوته، توانمندی‌ها متفاوته. اگر جوانی به اندازه استعداد و توانمندی خودش فعال بوده و موفق بوده، باید او رو تشویق کرد و نباید به خاطر نکته ششم، رعایت اعتدال در برخورد با جوان هاست. نه افراط کنیم، نه تفریط کنیم، نه اونقدر زیادی گرم بشیم با جوان ها که حرمت روحانی رو نگه ندارن، و نه اونقدر با اینها سرد باشیم که نتونن به یک روحانی ارتباط برقرار بکنن. این نکته خیلی نکته مهمی است و رعایت کردنش هم کار بسیار سختی است. امیدواریم که مبلغان عزیز ما بتونن با تعامل مثبتی که با جوانها دارن بهتر روی اونها اثر دینی بگذارن.
بله، این مطالب حضرت عالی در باره این دست از مخاطبان خاص جناب آقای ملا نوری اهمیت دوچندان داره. حالا ممکنه بخشی از مخاطبان ما سنین بالایی باشن که مثل بنده، که دیگه خیلی دیگه امیدی بهش نیست که این تغییری درش ایجاد بشه، همینی که بار اومدیم. اما نوجوانان و جوانان عزیز ما به تعبیر همون روایات کل ارض الخالیه، هر نوع تأثیری رو میپذیرن و مبلغ هست که باید با اون شیوه های خاص و مطالب و محتوای غنی بتونه روی اونها تأثیر گذار باشه. خیلی ممنونم از صحبت های خوب حضرت عالی. جناب آقای ملا نوری با رادیو معارف، عزیزان شنونده همراه هستید. برنامه سفیران از این رسانه دینی تقدیمتون میشه. انشالله که قسمت های مختلف برنامه رو بپسندید. دوستان گرامی، موضوعات مختلفی رو مبلغان عزیز در مناسبت‌های تبلیغی ازش استفاده می‌کنن که بعضی از این مباحث اهمیت خاص و ویژه‌ای داره و یک مبلغ باید با روش شناسی اون موضوع خاص و همینطور استفاده از تجربیات دیگران که در این زمینه تونستن تجربیات ارزشمندی رو به دست بیارن کمک می‌کنه که مبلغ در این مسیر موفق باشه. شیوه های تبلیغ مهدوی، استفاده از معارف مهدوی و چگونگی بکارگیری اونها رو در صحبت های حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد محمد رضا نصوری میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر الناصر و معین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنونده های بزرگوار، خاصه مبلغین عرصه مهدویت. یکی از بحث‌هایی که برای مخاطبین خیلی زیباست و شما مبلغین بزرگوار میتونید اینو مطرح بکنید و برای مخاطبین خودتون یک جذبه خاصی داشته باشد، بحث امام مهدی در روایات هست که ابتدا شما میتونید نقش حدیث در فرهنگ اسلامی رو بیان بکنید، یک تاریخ اجمالی از حدیث و کتابت اون رو نزد فریقین بیان بکنید، یه سری واژه‌هایی رو اینا بتونید بیان بکنید، منابع روایی در منابع شیعه و منابع عزیزان عامه رو مطرح بکنید، موضوعاتی که در احادیث مهدوی بهش اشاره شده و بحث صحابه و راویان احادیث، ویژگی‌های احادیث، اینها رو یه دسته‌بندی هست میتونید انجام بدید. منتها وقتی وارد بحث امام مهدی علیه السلام در روایات می‌خوایم بشیم، دسته‌بندی احادیث رو دقت بکنیم. بحث‌هایی هست، مباحث معرفتی به امام هست، مثل روایت من مات ولم یعرف امام زمانهی، یا روایت امام صادق علیه السلام که میفرماید اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. یعنی امام صادق دریچه ورود شناخت به دین رو شناخت امام مطرح میکنه، یعنی با ما مستقیم با یک موضوع از بحث مهدویت و معرفت رو میگیریم و در کنارش روایاتی رو مطرح میکنیم. یا همین روایت من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیه، حالا با یه تغییر خیلی جزئی میبینیم در منابع شیعه و سنی اومده. یعنی شما میاید روایاتی که در منابع شیعه و از سنی هست، اینها رو میگید بر اساس یک سری موضوعات و بر اساس موضوع محوری اینها رو بیان میکنید. یک سری احادیث خاص برای مخاطبین بیان میفرمایید، مثل عرصه های مشترکی که بین شیعه و سنی هست، اگه اختلافی همراهی که با بررسی ها اینها رو میتونید بیان بکنید. منابع خیلی خوبی و مقالات و پایان نامه های خیلی خوبی تو این عرصه تألیف شده که من بخشی رو برای شما بزرگواران عرضه میدارم. کتابی است به نام معجم مهدویت در روایات تفسیری، استاد مرتضی عبدی چاری هست. کتابی است به نام معجم مهدویت در تفاسیر شیعه و اهل سنت، محسن طباطبایی. بررسی تطبیقی روایات مهدوی در شیعه و سنی، مهدی اکبر نژاد. و کتاب مهدویت در سه‌های سته، سید رضی قادری. و همچنین امام مهدی از نگاه ثقلین، کتاب استاد محمد محمدی ریشهری. پایان نامه ای هم هست به نام خلفا اثناعشر از دیدگاه اهل سنت، علی رحیمی. مقالات خیلی خوبی در فصلنامه انتظار و همچنین مشرق موعود شماره 2 و فصلنامه انتظار شماره 2 و 4 اومده که خیلی بحثا رو کمک میکنه که چطور ما آموزه های مطالب مهدویت در قالب روایات، اونم روایات شیعه و سنی، برای مخاطبین خودمون عرضه بداریم.
بسم الله الرحمن الرحیم و نرید ان نمن على الذین استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمته و نجعلهم الوارثین.
بحث و گفتگوی ما رو در برنامه سفیران با کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ملا نوری در موضوع توجه به مخاطبان خاص میشنوید که بخشی از صحبت‌های این بزرگوار رو در ابتدای برنامه تقدیمتون کردیم. در خصوص کودکان و نوجوانان داریم صحبت می‌کنیم و همینطور اصولی که باید در تعامل با آنها بهش توجه داشت و تأثیرپذیری اینها که خب در این سن و سال بیشتر هست و مبلغ از این فرصت چگونه باید استفاده بکنه. اما جناب استاد ملا نوری، بخشی از مبلغان حالا قسمتشون اینطوری هست، حالا انتخاب میشن یا خودشون انتخاب میکنن، در مواجهه با بزهکاران میخوان کار تبلیغی رو انجام بدن. خب همه قبول دارن که نوع تعامل با این دسته از مخاطبان باید با روش خاصی باشه، با بیان خاصی باشه و نوع تعاملش هم یک تعامل متفاوتی است. در محیط‌های زندان خوشبختانه در سال‌های اخیر زمینه فراهم شده که مبلغان عزیز ما به هر حال با بزهکاران هم در ارتباط باشن. خب می‌دونیم که بعضی از اینها در همین محیط‌های زندان تغییر و تحول درشون ایجاد میشه و برمیگردن. حضور مبلغان عزیز، روحانیون گرامی، در این محیط‌ها بسیار ثمر بخش و مفید هست. در مواجهه با این دسته از مخاطبان خاص به چه مسائلی باید توجه کرد؟
افراد بزهکار معمولا مبلغ رو بر نمیتابن، در آغاز راه مبلغ رو قبول نمی کنن و او رو مانع زندگی پر از گناه خودشون بدونن. خب طبیعیه که سعی بکنن جفسازی کنن علیه مبلغ، او رو اذیت بکنن، موانعی براش ایجاد بکنن، مخصوصا موانعی برای اقامتش در محل تبلیغ ایجاد بکنن و او رو منصرف کنن از فعالیت تبلیغی.
بله.
در اینجا بدترین راه در مواجهه با این افراد اینه که مبلغ از اونها دوری بجوید و منصرف بشه از تبلیغ. این بدترین کاریست که یک مبلغ میتونه انجام بده. ترک منطقه تبلیغی، چه در محیطی مثل زندان، چه نه در یک محیط آزاد، در یک روستا، در یک محله شهری که بزهکارانی هم در اونجا در محله حضور دارن. بدترین کار ترک منطقه تبلیغیست. بهترین کار چیه؟ بهترین کار اینه که بیایم بر اساس آسیب‌هایی که در منطقه وجود داره یه برنامه ریزی تبلیغی بکنیم و با کمک گرفتن از افراد وجیه که قبلا بحثشون کردیم در برنامه سابق و افراد مورد اعتماد جامعه، با کمک گرفتن از این افراد، از تحصیل کردگان، از اقشار مثبت در جامعه، سعی بکنیم که افراد بزهکار رو هم جذب بکنیم و اصلاح بکنیم. یکی از بهترین روش‌ها در جذب مخاطب بزهکار تغافل، اصل نورانی تغافل که یکی از اصول اساسی تربیته. اصل تغافل این نیست که ما به غفلت بریم و چیزی رو متوجه نشیم. اصل تغافل اینه که خطا رو ببینیم ولی به رو نیاریم. وقتی مواجه میشیم با آدم‌های بزهکار سعی بکنیم تا اونجایی که امکان داره به روشون نیاریم که شما بزهکار هستی، شما خطاکار هستی. علتش هم اینه که اگر کسی کرامتش از بین رفت و شخصیتش خورد شد، دیگه تربیت نمیشه. ما در حدیث داریم که منهانت علیه نفسه فلا تأمن شره، اگر کسی نفسش خار شد از شرش در امان نباش. از اون بر در حدیث داریم که من کرمت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیه، اگر کسی نفسش پیش خودش عزیز باشه اونو با معصیت کردن و تخلف کردن خار نمی کنه. خب رعایت و حرمت همین افراد هم فوق العاده مهمه. تا اونجا که امکان داره تغافل کنیم و سعی بکنیم که اونها رو به طرف خودمون جذب بکنیم. این آیه از قرآن کریم در اینجا برای ما درسه. خدای متعال به پیامبر اکرم فرماید و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. پیامبر ما اینایی که به آیات ما ایمان آوردن مسلمان شدن بهشون بگو سلام علیکم. حالا اینایی که مسلمان شدن همه رقم داخلشون هست. کتب ربکم على نفسه الرحمه، خدای متعال بر خودش واجب کرده است که رحمت کند برای شما. انه من عمل منکم سوءا بجهالت ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. این خدای متعال بر خودش واجب کرده که اگه یکی از شماها به خاطر جهالت کار بدی رو انجام دادید و بعد بیاید توبه کنید و اصلح و اصلاح کنید فانه غفور رحیم، خدای متعال بخشنده و مهربانه. خب اینجا با مخاطب مواجه میشه، مخاطبی که گناهکاره، وصیتی و توصیه‌ای بهش میکنه که او رو جذب میکنه بدون اینکه بهش توهین بکنه یا بد بگیم. یکی از مشکلات اساسی ما در دنیای تبلیغ در مواجهه با این نوع این قشر از مخاطبان اینه که این قشر از مخاطب خودش کنار مبلغ نمیاد، خودش دنبال مبلغ نمیره، تو جلسه حضور پیدا نمیکنه و بهترین راه اینه که مبلغ مثل نبی مکرم اسلام طبیب و دوار به تبه بشه و او حرکت بکنه بره بیماران خودش رو پیدا بکنه و با مرهمهایی که بر زخمهای این بیماران میگذاره اونها رو انشالله شفا بده.
بله، به هر حال با توضیحات عزتانی معلوم میشه که تبلیغ برای بزهکاران اون هم در محیطهای بازداشتگاهی کار بسیار دشواریه و ویژگی‌های خاص خودشو داره. منم فکر میکنم مبلغانی که برای این گونه مراکز انتخاب میشن ویژگی‌هاشون هم ویژگی‌های ممتازی باشه و سطح توانمندیشون در حقیقت مشخص شده که میتونن اینجا موفق باشن و انتخاب میشن،
هم به لحاظ سعه صدر، بله، هم به لحاظ تواضع و افتادگی، هم به لحاظ دانستن روش‌های تبلیغ و روانشناسی تبلیغ فوق العاده باید قوی باشن تا بتونن این قشر رو هدایت بکنن. بله،
انشاءالله که این گونه باشه و مبلغان عزیز ما با همه دشواری هایی که در این گونه مراکز تبلیغی دارن نتیجه کارشون همراه با توفیق و پیروزی باشه انشاءالله. دوستان با برنامه سفیران همراه هستید، مباحث این برنامه و قسمت های متنوعش رو میشنوید، انشاءالله که مورد عنایتتون قرار گرفته باشه.
سفیران، ویژه برنامه آموزشی برای مبلغان علوم دین، کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
عزیزان شنونده، بر اساس موضوعات مختلفی که در امر تبلیغ ازش استفاده میشه کارشناسان برنامه بعضی از این موضوعات خاص رو انتخاب کردن و درباره روش‌های مرتبط با اونها و چگونگی ورود یک مبلغ به این موضوعات و چگونگی پاسخگویی به سوال‌های مربوطه مطالب خودشون رو تقدیم می‌کنن. حجت الاسلام و المسلمین رضا علی کرمی هم در بحث روش‌های تبلیغ تربیتی مطالبشون رو آماده کردن که با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبل عرض شد که ما برای تأثیرگذاری درست و خدمت درست به مخاطبین که در حقیقت عیال الله هستن بایستی که از تبلیغ چهره به چهره به عنوان مقدمه کارمون بهره بگیریم. در حقیقت برای این کار اول روش اصلاح رو، رفع عایقش رو جلسه قبل توضیح دادیم. دفع امانه به این معنا هستش که گاهی افرادی اونجا حضور دارن، با این گفتگو موجب میشد که ایشون خجالت بکشه، احیانا اون قدرت عاطفی برش مسلط میشه. ما دقت بکنیم تا اونجایی که امکان داره فضا را طوری مهیا بکنیم که این شخص راحت باشه در گفتگوش، این شخص واقعا احساس خجالتی نکنه، احساس ترس نکنه، احساس مانع نکنه. هرچه زمینه برای ایشون صمیمیتر، راحت‌تر باشه بهتر اون افکار خودش رو میتونه بعداً پالایش بکنه، به اشکالات خودش متوجه بشه. ایجاد امن درونی به این معناست که ما وقتی که صحبت‌هایشون رو میشنویم، صحبت‌های بسیار اشتباهش، صحبت‌های